بسم الله الرحمن الرحیم. من کلام للامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و کمال و توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. در ارتباط با مباحث توحیدی که در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده است، به اینجا رسیدیم که در مسئله توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی، توحید عبادی، این بیاناتی که مصطلح است در معمول کتب کلامی، اینها هم مسائلی است، مطالبی است، اصطلاحاتی است که کاملا می شود گفت متخذ است از مدارک وحیانی، یعنی مطالبی که در این مدارک وحیانی هست به خوبی می شود از قسمتی از اونها تعبیرهایی که شده استفاده بشه. و در ارتباط با توحید ذاتی، بعد از اینکه توحید معنا شد به معانی متعددی، اون وقت در ارتباط با توحید ذاتی حدوداً به 5 صورت در این مجموعه شریفه استدلال برای توحید ذاتی ذکر شده، در بیانات حضرت دیده می شود که اینها گفته شد به گونه های مختلف و به اشتباه هم علی الله شبه له، از اینجور تعبیرها استفاده شد و من عده فقط ابتلع ازله، باز در ارتباط با توحید از این تعبیر استفاده شد و همچنین حد الاشیاء که در بسیاری از خطب این مضمون آمده در جریان اثبات توحید ذاتی تقریر شد، و همچنین لو کان لربک شریک نیز توضیحاتی در ارتباط با این جمله شریفه داده شد، و نیز از طریق وحدت تدبیر توحید ذاتی صحبت شد. در ارتباط با مسئله توحید، راه‌های دیگر، دلیل‌های دیگر مطرح است، ولی چون قرار بر این بوده و هست که اونچه که از این مجموعه شریفه استفاده میکنیم همونها مطرح بشود، تا اونجایی که من برخورد داشتم با همون استقراء ناقص تعبیر کنم بهتره که داشتم، در این مجموعه به این مواردی که عرض شد برخورد شد که به این صورت ها بحث توحید ذاتی مطرحه. در ارتباط با توحید اون وقت گفتیم توحید صفاتی. توحید صفاتی مقصود از این تعبیر که خب حدوداً جمعی که هستین توجه داریم از باب مقدمه صحبت‌های بعدی که برای عمومتون شاید هرچه عرض میکنم به عنوان اینه که تذکری نسبت به حرفاست و تدبر جمعی در این بیانات حضرت. توحید صفاتی در صفات یکتاست، یگانه است در صفات، به این معنا که هم صفات منتسب به حضرت حق، صفات ثبوتی ذاتی، علم، قدرت، حیات، حکمت و امثال اینها، اینها مفاهیم مختلفی هستند، یک مصداق دارند و اون یک مصداق هم ذات مقدس حضرت حق، و در نتیجه مقصود از توحید صفات این است که این چنین نیست که صفاتی مطرح است و ذاتی که موصوف است مطرح است و این صفات در ارتباط با این موصوف ذات و صفت و موصوف به نتیجه و به هر صورتی این صفات با این ذات در ارتباط است به گونه ای که وحدت پیدا کرده باشد یا خیر وحدتی نداشته باشد، همه این فروز منفیس مقصود از توحید صفاتی اینه که این صفات مختلفی که برای حضرت حق صفات ثبوتی ذاتی گفته می شود، اینها مفاهیم مختلف مصداق واحد و مصداق هم ذات مقدس حضرت حق. با توجه به این مطلبی که مشخص هست، در این بحث مسائل مختلفی مناسب هست که صحبت بشود انشاءالله، که حالا یک مطلب امشب به عرض می رسد و آن این که با توجه به این که در قرآن کریم در بیانات خود امیر المؤمنین علی علیه السلام فراوان صفات پروردگار نسبت داده شده است به خداوند متعال، صفاتی و فراوان هم این صفات آمده، حالا مقصود از این توحید صفاتی با توجه به این که گفتیم با این صفتهای فراوانی که در بیانات خود حضرت آمده است و این صفات را بیان فرمودن، جمعش چطور میشه؟ اگر توحید صفاتی است به معنای اینکه نفی بشه این صفات، چطور پس اثبات شده؟ و جمع بین این تضادی که به نظر می رسد چیست که از طرفی در یک خطبه حضرت گاهی وقتی نگاه می کنیم می بینیم که صفات مختلف هست. مثلا در خطبه 65 صفحه 50 از همین ترجمه مرحوم شهیدی، یک خطبه کوتاه، در این خطبه کوتاه صفت ظاهر، صفت باطن، صفت واحد، صفت عزیز، صفت قوی، صفت مالک، صفت عالم، صفت قادر، صفت سمیع، صفت بصیر در یه چند خطی آمده و فراوان که جای صحبت نیست مشخصه، در یک سطر میبینیم همش بیان صفاته. مثلا در خطبه 96 از همون شرح صفحه 88، الحمدلله الاول فلا شیء قبله و الاخر فلا شیء بعده و الظاهر فلا شیء فوقه و الباطن فلا شیء دونه. یک خطه، این یک خط همش صفات دیگه، ظاهر گفته شده، باطن گفته شده، اول گفته شده، آخر گفته شده و هاکذا. اون وقت با توجه به این که این چنین تبیین شده در این خطبه ها این صفات، از طرفی هم در همون خطبه اول عبارتی که خوندیم که قبلش هم اینه، همون خطبه اول نهج البلاغه، اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. اولا این سوال اگر پیش بیاد که با توجه به این که بالاخره کمال الاخلاص لله تبارک و تعالی نفی و صفات ان هست، پس این صفات رو اینجور ردیف کردن و در این خطب شریف آمدن که در خود قرآن کریم هم فراوان، این چی میشه؟ در ارتباط با این یک سوال، بعضی گفتن که مقصود اینه که و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، یعنی نفی صفات مخلوقین ان، و الا این صفاتی که هست که گفته شد که صفات مربوط به ذات مقدس حضرت حق است، اینها که ثابت است و مشخص، منظور نفی صفات مخلوقینه و شاهدی هم برای این از تتمه همین خطبه شریفه آوردن که فرشته ها مثلا اینها صفات مخلوقین را جاری نمی کنن بر حضرت حق، یه همچه مطلبی در تتمه این خطبه شریفه هست، اینجور جمعش کردن که و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، یعنی همین نفی صفات مخلوقین، و الا این صفاتی که خود قرآن کریم و بیانات خود آقا هست امیر علیه السلام آمده، اینها رو دیگه نفیش نمی کنیم، که اینا رو اثبات میکنیم که در همین خطبه‌ای که دارد و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، ابتدای این خطبه توصیف خدا شده و در همین خطبه ابتدا اوصافی از حضرت حق ذکر شده، بنابراین مقصود این باشه جمع بین اثبات صفات در خطب بسیار و به طور کلی و کمال الاخلاص نفی و صفات ان به این کیفیت بشود که یعنی نفی و صفات المخلوقین گفتن این رو بسیاری از متکلمین این حرف زدن. این مطلب که خب بعدش مشخصه که این که با همین جملات بعد مناسب نیست که کمال الاخلاص له نفی و صفات ان لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. این بیانات بعدی که استدلالیست برای نفی صفات هرگز با این مطلب تناسب نداره که نفی صفات مخلوقین، بلکه به طور کلی مسئله صفت و موصوف و بعد صفت و موصوف بودن نتیجهش چنین و چنان میشه که بالاخره منتهی میشه به نفی حقیقت قائم به ذات به تعبیر مصطلح واجب الوجود، که حالا اون استدلال جو خودش صحبتش میشه. پس بنابراین این وجه که خب بچی نیست که به نظر بیاد مطلوب باشه. وجه دوم، وجه دوم که این رو هرچه بیشتر باید روش اصرار داشت اینجور به نظر میاد، این است که مقصود اینه که این صفاتی که برای حضرت حق گفته می شود از قادر و عالم و حی و امثال ذالک که حتما جای خودش محفوظه، این که گفته شده نفی و صفات ان در ارتباط با نفی همین ها، یعنی این صفات را صفات زائد بر ذات کسی فرض نکنه که اینا یه صفاتیست زائد بر ذات. نفی صفات یعنی به عنوان صفات زائد بر ذات، بلکه اون چی که هست این است به این صورت نفی صفات بشه که عالمون، قادرون، حیون، همه این صفات ثبوتی ذاتی که در ارتباط با حضرت حق گفته می شود، اینها اعتباراتی است در جهت این که یک انسان موحد نسبت به ذات یکتای حضرت حق به اعتبار این که همه چیز مکشوف است برای این ذات واحد یگانه، به اعتبار مکشوف بودن همه چیز گفته میشه که عالمون، به اعتبار تحت فرمان بودن و مقدور بودن همه چیز نسبت به همین ذات یگانه گفته میشه که قادرون و هاکذا. یعنی این صفاتی که اطلاق بر ذات مقدس حضرت حق می شود نفی میشه به این معنا که اینجور نیستش که اینها یک حقایقی باشند غیر از موصوف، مثل صفت و موصوف هایی که هست. معمولا صفت و موصوف هایی که هست موصوف چیزیست، صفت چیزی دیگریست. اینها دوتان به نوعی با یکدیگر ارتباط پیدا کردن، در حدی که گاهی تعبیر بشه که حتی وحدت پیدا کردن، ولی این چنین است که صفت چیزی است، موصوف چیزی دیگری است و به نتیجه دو چیزه. اینجا خیر، نفی و صفات ان به این معناست که اینجور به نظر نباشد که این صفات حقایقی هستند و اینها خودشون غیر از موصوف چیزی هستند که در ارتباط با این موصوف و متصف شده این موصوف به این صفات. خیر، بلکه ذات یگانه است که این ذات یگانه به اعتباری که این موحد در ارتباط با این ذات مطالبی را در نظر دارد، به اون اعتبارات صفاتی را مطرح میکنه و صفاتی را حمل میکنه. و الا اون ذات خیر یگانه صرف، یگانه محض. منظور از نفی و صفات اینه که به طور معمول گفته میشه نفی صفات زائد بر ذات، یعنی جز ذات چیز دیگری نیست. به این اعتبارات مختلف است که این صفات مختلف مطرح میشه. این چنینه، این معنایست که عموما گفتن و هرچند بیشتر بررسی بشه معنای خوبی و مستدلتر است و نسبت به چیزهای دیگری گفته شده و استدلالی هم که حضرت بعث کردن، این استدلال هم قرینه همین مطلبه، شاهد همین مطلبه. چنین که بعدش چنین فرمودن و کمال الاخلاص نفی و صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف کل موصوف انه غیر الصفه. بعد هم فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه آی کمی این توضیح داده بشه، صحبتش بشه. خب پس این سوالی که پیش میاد در ارتباط با مطلبی که عرض شد، پاسخش این شد و پاسخیست که نوعا هم فرمودن، نوع بیاناتی که در این زمینه هست فرمودن این ره و مطلبیست کاملا معقول مفهوم. و اون وقت دلیل بر این مطلب هم به گونه های مختلف گفته شده که یکی از اون دلیل ها مطلبی است که اینجا حضرت فرمودن، که حالا گاهی هم اینجور تقریر میشه که این صفاتی که هست اگر اینجور که گفته شد نباشد، مفاهیم مختلف مصداق واحد، مصداق هم خود ذات یگانه، اطلاق این مفاهیم به اعتباراتی که گفته شد. اینجور گفته میشه که اگر اینجور نباشه، بلکه این صفات خیر اینها غیر ذات باشه، چیز دیگری غیر از ذات باشه، علم غیر از ذات، قدرت غیر از ذات، حیات غیر از ذات، حکمت غیر، هر چیز صفت ثبوتی ذاتی غیر از ذات، اگه غیر ذات باشه، اون وقت این غیر ذاتی که در ارتباط با ذات صفت قرار گرفته است قدمت دارد. خود این صفات که غیر ذات فرض شد قدیم است یا موجد است و حادث؟ اگر قدیم باشه تعدد آله لازم میاد، تعدد قدما لازم میاد، این صفات غیر ذات و قدیم، به نتیجه میشود اله، هر صفتی از این صفات میشه اله، قدیم میشه اله، قدیم است و همچنون که ذات هست این صفات هم همچنون بوده و بوده و قدیم میشه آلهه‌های متعدده و به اصطلاح مشخصه که این مطلب غلطه، به خاطر اینکه اگر چنانچه متعدد شد ادله توحید نفیش میکنه، لازمش ما به الاشتراک، ما به الامتیاز، لازمه ما به الاشتراک، ما به الامتیاز ترکیب، لازمه ترکیب احتیاج، لازمه احتیاج عدم قائم به ذات بودن، عدم وجود وجود، و به نتیجه با این ادله اثبات صانع یگانه مخالف خواهد بود. پس این صفات قدیم باشند، لازم آید تعدد قدما به گونه ای که تعدد آلهه می شود و ادله نفی آلهه و اثبات توحید این فرض را نفی میکنه. و اگر این صفات حادث باشه، اگر این صفات حادث باشه، این سوال پیش میاد علت حدوث این صفات، این علم، این قدرت، این حیات و هر صفت دیگه که فرض بشه، علت حدوث این صفت چیه؟ نفس ذات است یا شیء خارج از ذات؟ اگر شیء خارج از ذات باشه که اون شیء خارج از ذات این صفات را ایجاد کرده و متصف کرده در حقیقت این ذات را به این صفات، بنابراین اون شیء که فرض شد که موجد این صفات باشه خود اون میشه الهی قدیم. همون شبهی که الان گفته شد اون شبه جوریست. و اگر چنون چه خیر، این صفات را خود این ذات ایجاد کرده، خود این ذات ایجاد کرده، کی ایجاد کرده؟ وقتی که این صفات را داشته و ایجاد کرده که تحصیل حاصله، نداشته و ایجاد کرده ذاتی که علم نداشته، قدرت نداشته، حیات نداشته، اینا رو ایجاد کرده باشه، و بطلانش مشخص است و مضحک مشخص. و اینجاست که این تعبیر درسته که معطی شی که فاقد داشته میشه که، و چون این قاعده یه توضیحاتی داره، مواردی درسته، مواردی با تفسیر بخوره، در حال نتیجه میشه که پس فرض صفات زائد بر ذات فرض است کاملا باطل.
حکمت صفت خیلش تو عین
ذات، حکمت رو به مقتضای منشأ حکمت که در نظر بگیرید در نظره. حالا اون صفات فعل و صفات ذات چی هست، اون بحث خاص خودش، حالا بعد ببینیم اون ممیز بین این دو گونه از صفت چی میشه، اون بحث انشاءالله باز انجام میشه. پس تا اینجا مشخص شد که این چنین است که کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، نفی الصفات نه به این معنا که این صفاتی که گفته میشه اینا رو نسبت به خداوند متعال نفی کنیم، که خیر این صفات است که اثبات میشه، منتها این صفات را اینجور نباشه که صفات زائد بر ذات بگیریم، بلکه این صفات صفاتی است که موحد اعتبار میکند از نفس ذات به اعتبارات مختلفه، به جهات مختلفه. در این بیان حضرت هم در حقیقت همین استدلال آمده، منتها با یک نوع از تقریر خاص دیگری، که فرمودن و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. ایشان حضرت اینجور برمون فرمودن که اگر چنانچه نه این صفات رو ما نفی نکنیم، یعنی این صفات را و ذات را دو چیز بگیریم، صفت موصوف بگیریم. خیلی روشنه که صفت موصوف میشن دو چیز، صفت چیزیست، موصوف چیز آخر، و غیر یک دیگرن و اینها عین هم نیستن، غیر یک دیگرن. وقتی غیر یک دیگر شدن، اون وقت نتیجهشون میشه که پس شدن دوتا. دوتا که شدن، اون تالی فاسد ها و اون اشکالات مشخص میشه. دوتا که شدن، مقابل اشتراک میخوان، مقابل امتیاز میخوان، مرکب میشن، محتاج میشن، نمیتوانن که علت قدیم غیر محتاج واجب الوجود قائم به ذات باشن. که بیان حضرت اینه: و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. این معنیش مشخص، هر صفتی خود این که میگیم صفت است، اون موصوف است، معنیش اینه که غیر موصوفش. و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، اینم مشخصه. یعنی هم صفت، وقتی گفتیم صفت و موصوف، هم صفت میگه من غیر موصوفم، هم موصوف میگه من غیر صفتم. و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، طرف این نیست. حالا وقتی اینجور شد، فمن وصف الله، بنابراین اگر کسی وصف کند به چنین وصفی که گفته شد، فمن وصف الله سبحانه، در حقیقت برای خدا قرینی قرار داده، او و چیزی دیگه دو چیز شد. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، قرینش قرار داده به یک صفتی، خودش و صفتش. قرین که برای او فرض شد، دو فرض شده. و من قرنه فقط سنا، مشخص شده دوتا. دوتا شد، پس تجزیه شده به دو. و من سناهو فقط جزا، که در بحث توحید گفته می شد که یک معنی توحید همینه که تبعیض و تجزیهی در کار نیست. و من جزاهو فقط جهله، کسی هم که جزاهو معلومه که نتیجه تن پس او رو نشناخته، چون او حقیقتیست که تجزیه بردار نیست. اگر تجزیه بردار باشه قائم به ذات نیست، و فرض اینه که استدلال های عقلی اثبات کرده است قائم به ذاتی را، و وقتی چنین شد محتاج میشه و معلول میشه و نیاز به غیر پیدا میکنه. فقط جهله. تتمه عبارات هم یه مقدار در ارتباط با این مطلبه که مطلب اساسش همینه. پس بنابراین اینجور شد که توحید صفاتی معناش مشخصه که مقصود چیست، و یک استدلال این چنینی هم که حضرت بیان فرمودن و به صورت هم که اول تقریر شد، که اون هم در حقیقت همین استدلال هست با یه مقدار ضمایم توضیحی، که دیگه اون قسمت ها چه که حضرت نفرمودن از باب توضیح مطلب بوده، ضمایم توضیح. و اینجا یک نکتهی بعضی از شارحین این مطالب دارن که دیگه حالا اون انشاءالله جلسه بعد مطرحش میکنیم، که این صفات زائد بر ذات را حتی تعبیر این که صفات عین ذات هم هست یه مقدار توش مشکل داشته باشه، این تعبیر را حتی نکنیم، یعنی لطیف‌تر از این باید جلو رفت. این را رو مسئله ایست که مرحوم قاضی سعید قومی دارن. قاضی سعید قومی یک شرحی دارن که حتما بر خود داشتین نسبت به توحید صدوق، که از بهترین شروعه. و بسیار قوی است و خب شخصیت است که همه مطالب دیگه در اختیارشون بوده و شرحشون نشون دهنده یک جامعیت و یک موقعیت فوق العاده علمی است. قاضی سعید قمی و شرحی هم که هست نسبتاً شرح مفصلی است که سجلد قطور بله که فکر میکنم همین یک جلدشه که من گفتم اگه فرصتی باشه عبارتش خونده باشم دیگه حالا خودم شب کاری دارم. در هر حال در ارتباط با توحید صفاتی تا اینجا این مقدار صحبت شد تا انشالله تتمه‌ای داره با جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.